أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب فرد مردد بود که عرض کردیم اختلاف هست در جریان آن و حق همان است که مرحوم آی خویی و استاد قائل شدند که استصحاب فرد مردد جاری است، خلافاً لجمع کثیر من الاعلام که منکر جریان استصحاب فرد مردد هستند و در فقه تطبیقات زیادی کردند، از جمله مواردی که شبهه مفهومیه هست و استصحاب موضوعی جاری می کنند. مثلا شک داریم که انتهاء روز غروب آفتاب است یا زوال حمره مشرقیه، که بحث است که آیا استصحاب بقاء نهار و عدم دخول لیل جاری است یا جاری نیست. برخی مثل محقق عراقی و بهوس گفتن چون ما استصحاب فرد مردد رو قبول نداریم، استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را هم قبول نمی کنیم، زیرا همین استصحاب موضوعی از مصادیق استصحاب فرد مردد است. توضیح ذالک، گفتند که شارع وقتی میگوید مثلا ارم جمرت العقبه فی نهار یوم العید، و ما شک میکنیم که آیا بعد از استتار قرص هنوز نهار باقی است یا باقی نیست، ما شک در موضوع و له لفظ نهار داریم، ولیکن معنای موضوع و له لفظ نهار با این قید، یعنی به ماه و موضوع اون له لفظ نهار که موضوع اثر شرعی نیست، شارع امر می کند به رمی جمره در واقع نهار. عنوان ماوز علیه لفظ النهار را که در مقام ثبوت شارع موضوع حد قرار نمی دهد، برای شارع که عنوان ماوز علیه لفظ النهار موضوعیت ندارد، مبرز خطاب مولاس به مخاطب این الفاظ و این ظهورات و این وضع، شارع حکم خود را روی واقع عنوان میبرد، نه عنوان مقیدن به ماوز علیه لفظ النهار. واقع عنوان هم مردد است، بین عنوان موسع که شامل ما بعد استتار قرص میشه که یقینا صادق است بر این مورد، و بین عنوان مزیق که تا زمان استتار قرص هست که یقینا شامل این مورد نمی شود. پس ما شک در بقا به لحاظ واقع عنوان نداریم. یا مثلا شما نمی دانید که عادل وضع شده است برای کسی که تا تارک معصیت است یا تارک معصیت کبیره است. زید قبلا تارک معصیت بود، ولی الان متاسفانه مرتکب معصیت صغیره میشه. استصحاب بخواهید بکنید که زید هنوز عادل است، گفتن این استصحاب فرد مردد است. چرا؟ برای اینکه مفهوم موضوع له لفظ عادل مردد است بین مفهوم تارک المعصیه که یقیناً بر این شخص منطبق نیست، یا تارک الکبیره که یقیناً هنوز بر این شخص منطبق است. پس ما شک به لحاظ واقع عنوانی که موضوع له لفظ عادل است نداریم، مگر بگیم المعنى الموضوع له لفظ العادل به این عنوان مشیر، که این عنوان هم موضوع حکم نیست، چون شارع الفاظ را برای تفهیم مقاصدش به مردم استخدام می کند، و الا چه بسا در مقام ثبوت جل این لفظ را مولا لحاظ نکرده است. مولا چه بسا لحاظ کرده است عنوان تارک المعصیه را یا تارک الکبیره را، و از این لفظ عادل استفاده کرده است برای تفهیم مقصودش به مخاطبین. و لذا محقق عراقی و تبعه البحوث و فی ذلک گفتن استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه از قبیل استصحاب فرد مردده. عرضی که ما داریم همینه که میبینیم کسانی مثل مرحوم آلخویی و استاد استصحاب فرد مردد را قبول دارند، ولی استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را قبول ندارند. کسانی مثل امام استصحاب در فرد مردد را قبول ندارند، ولیکن استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را قبول کردند. در کتاب البیع استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را قبول کردند. پس این که در کلام محقق عراقی و بحوث مرتبط کردن بحث استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را به بحث استصحاب فرد مردد، این قابل تأمل است. ولو به نظر ما این اشکال به مثل امام وارد است که شما که استصحاب فرد مردد را قبول ندارید، چطور استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه رو قبول کردید؟ اما عرض ما این است که ممکن است ما استصحاب فرد مردد رو قبول بکنیم کما هو الظاهر، ولی استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را نپذیریم. و الوجه فی ذلک، این که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه اشکال دیگری هم دارد غیر از اشکال استصحاب فرد مردد، و اشکال آن این است که عرفاً ما شک در خارج نداریم. استصحاب منصرف است به فرض شک در خارج. عرف میگوید شما در شک در بقای نهار در موردی که نمیدانید غایت نهار استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه، شک در خارج ندارید، شک دارید که معنای نهار موسع است یا مزیق، شک دارید حکم شارع رفته است روی ما ما قبل استتار قرص یا روی قبل ما قبل زوال حمره. شک، شک در سعه و زیغ معنای موضوع له لفظ نهار دارید، شک در سعه و زیغ حکم شارع دارید، عرفن شک که در بقاء خارج ندارید. شاهد بر این عرض ما، شاهد بر این عرض ما اینه که کسانی که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه رو جاری می‌دانند، باید در کل شبهات حکمیه این استصحاب موضوعی را در عنوان انتزاعی جاری بکنند. مثلا نمی‌دانیم شارع گفته است اکرم تارک المعصیه یا گفته است اکرم تارک الکبیره. اختلاف هست در روات که امام چه فرمود، اختلاف هست در نسخ که این نسخه کتاب کافی چگونه است. این که دیگر شبهه مفهومیه نیست، ولیکن شما می توانید بگویید اون عنوانی که موضوع وجوب اکرام بود قبلا صادق بود بر ذکر. استصحاب میگوید اون عنوان که موضوع وجوب اکرام است هنوزم صادق است بر زید، چون شاید اون عنوان عنوان تارک الکبیره باشد. آیا این مقبوله که ما در شبهات حکمیه بیاییم استصحاب موضوعی جاری کنیم؟ کسی که در شبهه مفهومی استصحاب موضوعی جاری می کند و خودش اعتراف می کند که عنوان ما وضع له لفظ النهار مهم نیست، واقع اون عنوان مهم است. پس لفظ نهار چه خصوصیتی دارد؟ پس اگر ما شک کنیم که مولا در خطابش گفته است ارم جمرت العقبه ما قبل استتار شمس یا ما قبل زوال الهمرت المشرقیه، باز بیایید استصحاب موضوعی بکنید، بگید اون عنوانی که اون چیزی که شارع غایت قرار داده بود و قید قرار داده بود در موضوع حکمش قبلا حاصل نبود، الان هم حاصل نیست. و دیگر معرکه استصحاب در شبهات حکمیه و تعارض در استصحاب شبهات حکمیه دیگه حل میشه. آیا این قابل التزامه؟ آیا کسانی مثل امام قدس سره به این لازم ملتزمن؟ بعید میدانی. ما بالاخره در یک سری موارد عرفاً شک در خارج نداریم، اینو که نمیشه منکر شد. دست عرفه. ما میگیم انصراف داره دلیل استصحاب به موارد شک در خارج، شک در بقاء متعقن خارجی، و ما در شک در سعه و زیغ معنای یک لفظ شک در خارج نداریم. به هر عرفی بگه بگید میگه آقا یعنی چی؟ شما میگی من نمیدانم معنای مثلا فرض کنید شبه مفهومیه رو مثال بزنم براتون، من نمیدونم معنای دیز، همین که مفتن لفظ مهمل، امروز اومدن وضع کردن لفظ دیز رو وضع کردن برای ما یا برای مایع، این شبه مفهومی هست دیگه. یه چیزی قبلا آب بود، الان توش اینقدر نمک ریختیم شد آب نمک، بلکه شد نمک مایع. خب بگید آقا قبلا این دیز بود، استصحاب میگوید هنوز دیز است، چون نمیدانم آیا موضوع له لفظ دیز ما است یا مطلق مایع، و قبلا به هر حال این مصداق این دیز بود، چون قبلا هم مایع بود هم آب بود. عرف میگه بابا من شک در خارج که ندارم، من خودم این آب رو اونقدر توش نمک ریختم که دیگه بهش آب نمک میگن. من شک دارم در سه و زیغ معنای موضوعه دیز، من شک دارم در این که اغسل و چکه به دیز وجوب قصد رفته روی مطلق مایه رفته خصوص آب. من شک که در بقای متعقن سابق ندارم. ولذا به نظر ما ولو ما استصحاب در فرد مردد رو قبول داریم، اما این به معنای آن نیست که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را بپذیریم. و اینکه محقق عراقی گفتن و همینطور بهوز، اشکال استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه این است که استصحاب در فرد مردد است، نه خیر، اشکالش از این بالاتر است. ولذا استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری نیست. اما استصحاب حکمی، ما با استصحاب حکمی مشکلی نداریم. اگر استصحاب در احکام جاری باشد، ما در شبهات مفهومی هم استصحاب حکمی می توانیم جاری کنیم. و من الغریب جدن که مرحوم آقای خویی گفته استصحاب حکمی هم در شبهات مفهومی جاری نیست، چون شک در بقاء موضوع داریم. شرط است در استصحاب علم به بقاء موضوع، و ما شک داریم در بقاء موضوع. و این عجیب است، چون خود ایشان فرمود مراد از موضوعی که شرط جریان استصحاب علم به بقای آن است، معروض عرفی حکم است، نه موضوع در جعل شارع، معروض عرفی. مثلا اگر یک آبی متغیر بود، بعد شبهه مفهومیه متغیر حاصل شد، یعنی الان اگر بیاییم عرض می شود خدمتون که ابزارالات جدید رو بیاریم نگاه کنیم ببینیم آره رنگش هنوز به زردی می زنه، ولی همینجوری نگاه کنیم نه نه، عرف میگه دیگه زرد نیست. دستگاه های پیشرفته رو، میکروسکوپ ها و نمیدونم اینا رو میاریم بزرگ که میشه، یا بالاخره یک اشعه ای رو میاریم میبینیم نه یه مدار رنگش به زردی میزنه، شبهه مفهومی متغیر. خب اونی که با ابزار علمی تغییرش دیده میشود، ولی قبلا نه، قبلا متغیر حسی بود. خب استصحاب بقاء تغییر استصحاب در شبهه مفهومی است. آقای خویی فرموده استصحاب بقای نجاست هم دیگه نمیتونیم بکنیم، چون موضوع نجاست ماه متغیره. میگیم آقا شما عجیب نیست فرمایشتان؟ بعد از زوال تغییر قطعا، اذا زال تغییر رو به نفسه، فرمودید استصحاب بقای نجاست اینا فی حد نفسه جاریست به عنوان استصحاب بقای مجهول، چون معروض نجاست ذات ماه به نظر عرف، تغییر حیثیت تعلیلی است. ولی استصحاب بقای نجاست این آب بعد از زوال تغییری به نفسه مبتلاست به معارضه با استصحاب عدم جعل زائد، اما فی حد نفسه جاری است استصحاب بقای مجهول. حالا ما شک داریم در زوال تغییر به نحو شبه مفهومیه، اشکال میکنید که نه اصلا استصحاب بقای مجهول جاری نیست. این عجیب نیست؟ فرض این است که موضوع به حسب جعل متغیر است، اما معروض نجاست ذات ما است. پس باید تفصیل بدید که اون شبهه مفهومیه آیا در حالات یا در عناوین مقومه است. اگر در حالات دیگه اشکال نکنید که ما شک داریم در بقای موضوع، اگه در عناوین مقومه است که اگر فی علم الله صادق نبود این مفهوم بر این مورد، عنوان مقوم منتفی است و عرفاً بقاء ماکان نیست، مثل موارد شک در استحاله به نحو شبهه مفهومیه. یعنی این فرض کنید که کلب استحاله شد به نه استحاله یقینیه، استحاله مشکوکه به نحو شبهه مفهومیه. این معنیش این که نمیدونیم دیگه، عرفاً میگن هادا کان نجسن یا نمیگن. بله درست، چون این شک در صدق عنوان مقوم، یعنی اگر واقعا استحاله فی علم الله صادق باشه، این کلب واقعا دیگه به نحو شبهه مفهومی شک در استحالش داریم، یعنی احتمال میدیم دیگه صادق نباشه هازا کان نجسن. اونجا رو ما قبول داریم، وقتی احراز نمی کنیم هازا کان نجسن صادق است. ولذا ما نمیتونیم استصحاب نجاست بکنیم. اما اگه بگیم هازا کان کلبن، اون که دیگه یقین داریم الان کلب نیست، فقط نمیدونیم آیا این عنوان جدید از قبیل استحاله است یا از قبیل استحاله نیست، و هر تبدل عنوانی که از قبیل استحاله نیست. شما شبه مفهومی استحاله بشه، ما اونجا قبول داریم اشکالتونو. یعنی نمیدونیم هازا کان نجسن صدق میکند یا نمیکنه، خب معلومه استصحاب جاری نیست. اما در حالات اگر شبه مفهومی بشود که استصحاب حکمی مشکل ندارد، فقط مشکلش همون تعارض استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل زائد است که در همه شبهات حکمیه این اشکال مطرح است. مرحوم اسد اسماعیل صدر زار النجف، حالا از کاظمین آمد نجف یا از کربلا، بالاخره زار النجف القا شبهتن سمیت به شبهت الابائیه، شبهش به عنوان اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شد، ولی بعدها گفتن نه، این اشکال بر استصحاب فرد مردده. شبهه چیه؟ گفت این عبای من یقین کردم یا طرف چپش نجس شد یا طرف راستش، بعد طرف راست رو شستم، آب کشید، دست زدم به طرف چپ، دست خیس زدم به طرف چپ. خب شما میگید دستت پاک است چون ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره محکوم به طهارت است. همینجا من یک پرانتزی باز کنم، چون این تعبیر رو آقای خویم به کار برده، باید میگفت که حتی اگر ملاقی بعض اطراف شبه هم محکوم بشه به وجوب اجتناب، این مورد امتیازی دارد و اون این است که زمانی ملاقات کرده دست من با بعض اطراف شبهه که اون ادل الملاقا از محل ابتلا خارج شده، علم اجمالی جدید شکل نمیگیره که یا دست من نجس شد با ملاقات این طرف چپ عبا یا طرف راست عبا نجس است و واجب الاجتناب. طرف راست عبا قبل از ملاقات شسته شده. بله. بله، یکی از عمده ترین وجه برای حکم به وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه این بود که علم اجمالی منجز ادعا کردن اما به وجوب الاجتناب ان ملاقی هازت طرف او وجوب الاجتناب ان ادل الملاقا. طبق این وجه اینجا ما مشکل پیدا نمی کنیم. خب دستمون رو به طرف چپ عبا زدیم، دستمون محکوم به طهارت. بعد دستمون رو زدیم خیس به طرف راست عبا که یقیناً پاک است. میگی دستت نجس شد. چی میگه؟ ایشون میگه قائلین به استصحاب کلی قسم ثانی. چرا؟ باید بگویند که دستت نجس شد. چرا؟ برای اینکه دستم ملاقات کرد با یک طرف عبا که قبلا نجس بود. وقتی دستم را به هر دو طرف عبا زدم پس یقینا دستم ملاقات کرد با اون طرف عبا که قبلا نجس بود و استصحاب میگوید اون طرف عبا که قبلا نجس بود هنوزم نجس است. بله مردد است بین فرد قصیر و فرد طویل مثل بقیه موارد استصحاب کلی قسم ثانی. و این مطلب عجیبی است، قابل التزام نیست. چه فرق می کند این طرف راست عبا با بقیه جسم های طاهر؟ دستم را به هر جسم طاهری بزنم بعد از این که به طرف چپ عبا زدم، شما این حرف رو نمی زنید که از دستت اجتناب کن دستت نجس است. ولی می زنم دستم رو به طرف راست عبا که با آب فرات شسته شد و یقینی و طهارت، میگی دستت نجس شد. آقای خویی فرموده آقا اصلا اسم اینو بی خود شبهه عبائیه گذاشتن. این که شبهه نی، معلومه دست محکوم به نجاست دیگه. حکم واقعی که عوض نشد. ما که نگفتیم قبل از دست زدن به طرف راست عبا واقعا دستت پاک بود و بعد از آن واقعا دستت نجس می شود. ما بر اساس احکام ظاهریه ناشی از اصول عملیه این حرف رو می زنیم. تفکیک در احکام ظاهریه بین متلازمین که امر عجیبی نیست. خب ما یکی دو تا مثال بزنیم برای خویی. خب یک مثال اینه که خود آیین گفتن اگر وضو بگیرد کسی به مایعی که مشکوک است که این نجس است یا آب است، مشکوک است که عرق هست یا آبه، شما میگید که استصحاب میگوید که هنوز محدثی، ولی از اون طرف استصحاب میگوید بدنت پاک است. و ما میدانیم که یکی از این دو استصحاب خلاف واقع است. به عرف بگیم بدنت نجس، وضوعت باطل، بدنت پاک وضوعت باطل. میگه یعنی چی؟ اگه با آب وضو گرفتم وضوعم صحیحه، اگه با عرق وضو گرفتم بدنم هم نجسه. یعنی چی این تفکیک ها؟ جواب میدیم مقتضای اصول عملیه اینه دیگه. ما که نمیگیم حکم واقعی اینه، ما میگیم ما نوبت رسیده به اجرا اصل عملی برای متحیر، اصل عملی نتیجهش اینه. مثال دوم، شما از شهر خارج شدید میخواهید برید سفر، رسیدید به جایی که شک دارید حد ترخصه، یا آقایی هم از شهر دوردست آمده همونجا تو همون مسجدی که در اون مکان مشکوک و ترخص ساختن، خب آیون به این شخص میگن هنوز استصحاب میگه تو به حد ترخص نرسیدی، نماز تو شکسته است، ولی به من چی میگن؟ به من و شما چی میگن که از شهر رفتیم بیرون شروع کردیم به سفر؟ به ما میگن استصحاب عدم وصول به حد ترخص در حق شما اقتضا میکنه شما نماز تمام بخونید. من نماز تمام میخونم در این مسجد، این آقایی که از سفر برگشته رسیده به اینجا نماز شکسته میخونه. مردم میگن بابا این شد هزار ملت، خب این چه وضعیش؟ آخه دین چند تا دارید شما؟ میگیم نه اتفاقا یک دین داریم و هم رفیق هم هستیم، چه کنیم دیگه؟ استصحاب میگه که من به حد ترخص نرسیدم، پس هنوز وظیفه هم تمام است. راجع به این رفیقم استصحاب میگه او از حد به حد ترخص شهر خودش نرسیده است و نمازش هنوز قصر است. حالا گاهی مبتلا میشیم هر دو به علم اجمالی منجز، بحث دیگری است، وارد اون بحث نمیشم، واقع نظر از علم اجمالی منجز. مثال سوم، آقا طواف کردیم، این مثال دقیق تر هست، تطبیقش و تشابهش با مقام بیشتر هست. طواف کردیم، بعد از طواف شک کردیم، قبل از طواف ما وضو گرفتیم امروز آمدیم برای طواف یا وضو نگرفتیم؟ آقایون میگن قاعده فراغ میگه که انشاءالله طوافت با وضو بود، اما قاعده فراغ که به درد نماز طواف نمیخوره که، باید برای نماز طواف بری وضو بگیری. این وضو هیچ تأثیری به حضرت عباس در تصحیح عمل من ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر من قبل از طواف وضو گرفته بودم که الانم برای نماز طواف وضو دارم، اگر وضو نگرفته بودم طوافم باطله، نماز طوافم با وضو باشه، بعد از طواف بی وضو به چه درد میخوره؟ ولی میگن نه، وضو بگیر، برای اینکه دهن این استصحاب بقاء حدث رو ببندی، دهن کت خدا رو بخواد ببنده. کت خدا یه استصحاب دیگه. خب ما نحنفی هم بالاخره به این آقا میگن بالا غیرتن دست به هر کجا میزنی بزن، دست به خرم بزن که مظنون و نجاسه است ما حرفی نده، اما دست به طرف راست عباد نزن که اگه بزنی، البته این ارشادی یا میزنی بزن، ولی اگر بزنی بعد ما مجبوریم طبق استصحاب حکم کنیم که دست تو نجس است. تفکیک در احکام ظاهری، ما که نگفتیم دست تو واقعا با این ملاقات با این طرف مقصود نجس میشود، ما میگیم دیگه بعد از این اون اصل طهارتی که در دست تو جاری میشد قبلا دیگه جاری نمیشه، اصل موضوعی موجود میشه، اصل موضوعی حاکمه بر اصل طهارت در خود دست. اینو برای مردم توضیح بدیم، مردم میگن عجب فقه پیشرفته ای داشتید شما، ما خبر نداشتیم. حالا فعلا بحث در نقض، چرا ثابت نکنه؟ استصحاب میگه که شما ملاقات کرده دستت با دو طرف عبا، یعنی دستت ملاقات کرده با اون طرفی که قبلا نجس بود، بل وجدان به حضرت عباس دست من ملاقات کرده با اون طرفی که کان نجسا، و استصحاب میگه اون طرفی که کان نجسا لم یغسل الی الان فهو نجسان، چون مردد است بین این طرف راست که غسل یقیناً و بین طرف چپ که لم یغسل یقیناً. همه موارد استصحاب کلی قسم ثانی این است. آی سعد نوه یاسد اسماعیل صدره، میگه که این جد ما یه نقضی کرد، فکر میکرد که کسی ملتزم به این نتیجه غریبه نمیشه. آقای خویی میفرماد ما ملتزم میشیم، اصلا اسم اینو شبهه نگذارید. شبهه نیست که، یعنی اینقدر نقض واهیست که اسم شبهه هم روش نباید گذار. خب انصافا کلام آقای خویی کم لطفیه دیگه، بالاخره یک استبعادی داره این نقض مرحوم آسد اسماعیل سعد. ولذا ما حالا غمزه این میکنیم از فرمایش آقای خویی که ملتزم شد به نقض. میخواییم ببینیم کسانی که جواب دادن از این نقض و فنی خواستن برخورد کنن یا غیر فنی، جواب اونها چیه؟ جواب غیر فنی رو اول بگیم، ولو از بعض متأخرین صادر شده. جواب غیر فنی اینه، جسارت نمی کنم به جواب ها، میخوام بگم جواب عرفی است. جواب عرفی آی زنجانی دادن، فرمودن آقا این نقص وارده، ولی از وارد بودن نفس که انسان نباید نتیجه بگیره بطلان مبنا را. خب عرف در این مورد تطبیق نمیکنه استصحاب رو، پس دلیل استصحاب در مورد شبهه اباییه اقتضا نمیکنه نجاست ملاقی را، چون استبعاد میکند عرف آن را. اما میگید فثبت بطلان الاستصحاب فی الفرد المردد، نه آقا چرا شعاری میکنید بحث رو؟ شما یه نقضی کردید، خب نقض به این معنا وارد است که ما ملتزم نمیتونیم بشیم به این نقض، خلاف ارتکاز عرفه، ولی آیا این به معنای بطلان یک کبراست؟ نه، این صغرا خلاف مرتکز عرفه. انصافا این جواب عرفی خوبه، اگر خب فرق می کند با استصحاب عدم و تزکیت صاحب هازل جلد، این خلاف ارتکاز عرف نیست که این جلد مطروع مردد بین این که جلد این شات مقتوع و تزکیه باشه یا جلد اون شات مقتوع و عدم تزکیه باشه. عرف استصحاب کنه عدم تزکیه صاحب هازل جلد و نتیجه باشه که این جلد محکوم به نجاست، خلاف مرتکز عرف نیست. یا استصحاب کلی قسم ثانی که دیگه خلاف مرتکز عرف نیست که، استصحاب بقای کلی حدث برای حرمت مست کتابت قرآن بعد از این که بعد از بلل مشتبه وضو گرفتیم، خلاف مرتکز عرف نیست که استصحاب کنیم بقای کلی حدث را برای اثبات حرمت مست کتابت قرآن. خب این جواب عرفی جواب متینی است. اگر فرمایش آقای خویی درست نباشد، نوبت برسد به این که ما بگیم نمیتونیم به این نقض ملتزم بشیم، جوابهای فنی هم تمام نشد، خب این جواب عرفی جواب خوبی است. جواب دوم که جواب فنی است، جوابی است که مرحوم نائینی در بعض دوره های اصولیه خودشان بیان فرمودن، یعنی در فوائد الاصول که دوره قبل از اجود و تقریراته. بله آی نائینی این جواب فنی رو دادن، فرمودن آقا استصحاب در ابا که استصحاب کلی نیست، استصحاب کلی در جایی است که کلی مردد است بین دو فرد از دو صنف، مثلا حیوان مردد است بین بق و فیل، این استصحاب کلی است. ما نحن فی که اینطور نیست، ما نحن فی تردد در مکان نجس است و الا فرد نجس که متردد بین دو نوع نیست. خون ملاقات کرد با گوشه ای از عوا، مکان اون نجس، مکان اون طرف نجس عوا مردد است بین طرف راست و طرف چپ. مثل این میمونه که زید مردد است که در طرف شرق ایران بود که بر اثر زلزله مرده باشد، یا در طرف شمال ایران بود که مشغول سیر و سیاحت باشد. این که کلی نیست که، این میشه فرد مردد. اگر ندانیم که این فرد در طرف در مکان شرقی بود تا از بین رفته باشد، یا در مکان غربی بود که باقی باشد، این اسمش استصحاب کلیه؟ این که استصحاب کلی نیست، این استصحاب جزئی است، استصحاب فرد است. آل خویی فرمودن آقا خو استصحاب فرده که به طریق اولا باید جاری بشه، استصحاب کلی نیست، استصحاب فرده خب جاری میشود به طریق اولا. این چه اشکالی است شما میخونید جناب استاد؟ مرحوم نائینی نمیخواد بگه این استصحاب فرده، فقط میخواد بگه استصحاب فرد مردده. انصافا فرمایش محقق نائینی درسته، استصحاب فرد مردده. فقط اشکالی که ما به مرحوم نائینی داریم اینه که آقا این چه مثالی بود شما زدید برای فرد مردد؟ زید نمیدانم در مثلا شرق این منزل بود که ساختمان شرق منزل منهدم شده است و موجب نابودی هر کسی شده است که در زیر اون دیوار ساختمان بود، یا در طرف غرب منزل بود که هیچ آسیب ندید است. این که استثناء فرد مردد نیست، استثناء فرد معینه. این که شکی ندارد استثناء بقا حیات زید. ایشان مثالش برای فرد مردد نادرسته مرحوم نائینی، ولی این که میگه استصحاب فرد مردد از ماننوی گرمه درستیه. دقت بکنید، تشبیه استصحاب فرد مردد به این مثالی که نمیدونم زید در مکان شرقی بود حتی مات یقیناً، یا در مکان غربی بود حتی بقیه یقیناً، ولی این تشبیه فرد مردد به این مثال درست نیست. این فرد معین است که شک در بقای حیات زید داریم، قطعا استصحاب جاری میشود. بله، در شبه عبایی انصاف اینه که این فرد مردده. چرا؟ برای اینکه ما تعریف استصحاب کلی قسمت رو گفتیم اثر بره رو صرف الوجود کلی، اینجا که اثر رو صرف الوجود کلی نرفته. طرف راست عبا نجس باشه یک موضوع اثره برای مانعیت، برای منجسیت ملاقی. طرف چپ عبا نجس باشه اون موضوع دومیست برای مانعیت فصلات و منجسیت ملاقی. اثر انحلالی است. وقتی اثر انحلالی بود می شود استصحاب فرد مردد، و لذا اشکال اول که اشکال فنی مرحوم نائینی است، طبق مبنای منکرین استصحاب فرد مردد تمام است. اما اونی که استصحاب فرد مردد رو قبول داره مثل مای بیچاره چه کار بکنه؟ اون دیگه انشالله فردا.
استصحاب فرد مشخص باشه، نه استصحاب فرد مردد. در این مثال استصحاب شخص باشه، باز اشکال آقای خویی به میرزا نائینی وارد نیست که این چه حرفی بود شما زدید که استصحاب شخص باشه نباید جاری باشه؟
باید جاری باشه،
باید جاری باشه. خب میرزا نائینی میگه خب باید جاری باشه، جاری نیست، این یه شبهه به استصحاب شخصه. من این شبهه به استصحاب کلی رو از بین بردم.
نه میگه جاری نیست، خب بعدش میگه جاری نیست، اینجور میگه حرف نبود، بعد میگه ولایت.
بعد این مسئله که فرمودید این
درسته، حق با شما. اگه فهم میگم استصحاب فرده،
یعنی اون شبهه از اونجا
نجات پیدا کرد، چه اشکالی به استصحاب
شبهه به یه جای دیگه وارد کرد؟ استصحاب کلی وارد نکرد.
ولی این آقای نایلی به ولایت هست.
استدلال آقای نایلی برای فرده مکار را نمیدانیم اما میدانیم
فرده مورد خود میگه ولایت جهاز الاستثنا.
آقای
نایلی میگه ولایت جهاز الاستثنا.
نمیدونم نه نمیخوام بگم، میخوام یه آقای نایلی ترمیده
یه مثال دیگه هم میزنه.
آقای نایلی ترمیده
میگه که
سبای مثال ها از یک کلام
یه درهم معینی داشت زید و 10 تا درهم داریم، یکی از این 10 تا درهم تلف شد، میدونیم اون درهم معین زیده یا میگه حساب فرد مرده چه حساب
فرده؟
اصلا میخواییم بقای اون درهم زید رو که معین ما خودش تصریح میکنه عجیبه. فهوه اشبه به استصاب الفرد المرده نخون یا وقتی ترجمهش میکنم که ما گوش نمیدی یا نه
جا این تا این نکته که از آقای خویی نقل کردید که
فلا یجری فیه الاستصحاب فهو اشبه به استصحاب الفرد المردد عند ارتفاع احد فرده تردید ولیس من الاستصحاب کلی.
این نکته که آقای خویی از دفاع از آقای خویی توضیح دادید که تفکیک بین معدیات اصول اشکال نداره در احکام ظاهریه، این ظاهرا ارتباطی به اینجا نداره، چون اینجا اصلا شبهه تفکیک بین معدیات اصول نیست، ما دو تا اصلی نداریم که اینا در دو امر ملازم خلاف هم جاری شده باشن. شبهه اینه که چطور یه چیزی که طاهر واقعیه نه طاهر ظاهری باعث نجاست ظاهری یه چیز
بشه. نجاست واقعیه؟
نه شبهه اینه که چطور، بله خب اینم جواب شما است که فرمودید، اما اینجا اصلا دو تا اصلی نداشتیم که تفکیک بین این دو تا جاری بشه.
نه دیگه، قبل از ملاقات با این طرف طرف مسئول اصل حکمی داشته، استصحاب طهارت خود این یعنی. بعد از او اصل موضوعی داریم، اصل موضوعی میگه لاقا
اصل موضوعی که اصل حکمی میره
خب میره دیگه، اصل موضوعی ولی زنده میشه.
نه دو تا اصل با هم جاری
دیگه
با هم جاری هم.
نه
اون شبهه جایی که دو تا اصل با هم جاری بشن یکی میگه استصحاب عدم حاجب
فهم نمی‌کنه دیگه. من شما دستتو زدی به طرف
اول خودتون
به طرف چپ عوام، من دستمو زدم به هر دو طرف، دست شما محکوم به طهارت، دست من محکوم به نجاسته. اونم میشه یه آقا من دست من با ایشون چه فرق میکنه؟ باگه من دستمو به ریشم میکشیدم بازم این حرفو میزدی؟ ریش من که مشکوک به نجاسته است، ولی طرف راست عوام خودش با آب فرات رفتم شستم که هیچ شکی در طهارتش نیست، مگر وسواسای جدید شک کنه.
ولی راستش این شوهر اینجوری میشد مطرح کنید؟
این شوهر بوده که در تو سگ از این شوهر از که یه ایمانات نجس روزی و ایمانات حرام بود عذاره کردن اون یواشانیش که آب میشد آب حالت از اون جمعه آب اون برما آب میشه نه
خوبا بلاتره
آجو دستمون رو بزنیم
به
مستحب و نجاست. ولی نمیدونم چی بگم.
واسه
تو جدی میگم. آجو
دستمون رو
بزنیم
به
مستحب و نجاست، نجس میشه. یعنی یا سلام میگم. لا اینو سلام میگم. من اون اشکال دیگه اون فکر کردم اون عرفی شمونه. من اینه که تفکیک دو تا اصل نیست، استصحاب عدم و حدوث فرد طبیعی. و تفکیک بین این دو اثر هم در مقام عرفی نیست. من نوشتم هم میگذارم ولی اشکال های دیگه همون اشکال همون که چی؟ آن فاضل
که آن فاضل دیگه که مرحومی که من گیرست که مستقبل موضوع ملاقات بکنه با مستقبل نجاسته هم کش بکنه این ملاقی نجاسته هست که ما باید از خانش کنیم.
از شما اگر شک دارید، حتی اگر شما شک دارید که لباستون و خانوادتون شد یا نشد، دست خیس بکشید و اللهم صل علی محمد نماید. از این یا بابا استثنا میگه
نه به همون موضعی که علم داشتم دست بزنم.
چه فهم میکنه؟
خب این موضوع
استثنا به این میگه شما میگه مستصحاب النجاست اصل مثبته، اون مستصحاب النجاست است.
نه وقتی که ایشون میخوان بگن که این مثبته که یک کلیه
بین اشکال دوم معلومه که استصحاب بقای نجاست به نام مفاد خانه تامه نجاست فی العوا موجودتان ثابت نمیکنه ملاقات با نجس را. جوابش اینه که نه، ملاقات با اون طرف ملاقی دم بل وجدان است و استصحاب عدم قصد او جزء دیگر را تغییر گرفته. میگم تغییر گرفته پاک خراب میشه، یعنی که اگر شما هر لباس دو که احتمال بدید نجس بود و پاک شد میتونید بپوشید.
بله میتونید
میتونید
و سلام نگید، سلام نگید، ما نمیگید، میتونید دست خیس بگید. نمیگه خود ملتزم میشه، تو فقه ملتزم نشده، تو تعریف یاد جایی گفته اگه تا یقین نکنی به شسته شدن این صوبی که قبلا نجس بوده حکم نجاست برش باید میشه. بله بله داره داره حتما تو قرمه تو
بقا میشه
ایشون میگه مستحب و نجاسه اونی که موضوع ملاق نجسه، شما استحب میگه هازا نجسه ثابت نمی کنه که این ملاق نجسه،
ترکیبی نگرفتن که ملاقات با شیء اون شیء نجسه.
حالا از آن موضوعی گفتم که شک در خارج نداره.
چرا جاها چرا نداری؟
یا اصلا فرد مردد آنه داره در شعب حکمش. خب من معروض نجاست این ذات آبه قبلا نجس بود، احتمال میدم الانم نجس باشه. اگه علم به زوال تغییر داشتیم عجیبه واقعا آخوی، اگه علم به زوال تغییر داشتیم شک داشتیم در بقای نجاست، میگه استحاب بقای نجاست جاریه فیاد نفسه معارضه دو بکنه با عدم جاره. ولی اگر شعبه مفهومی زوال تغییر بود میگه نه استحاب نجاست جاریه فیاد از مطلاقه دیست که آدم تعجب بکنه. خود آخوی به دیگران میگه و آزا عجیبه خود آخوی بله
بله
در خارج باشه حکمه دیگه، شبه حکمه شکل در حکمه، من شکل در خارج باشه حکمه. یه وصل میگیرید شک دارید که این وصل هنوز برای این آب باقی است یا باقی،
فقط مهم این است که این وصل اگه باقی باشه ادامه همون وصل به قبل باشه.
من شکل نهار ما نمیدونم باقی
من شک شکی. دارم در بقای در بقای وجوب رنج، من در بقای وجوب رنج شک دارم، در بقای وجوب اکنام
در مثال اصول ناده. شما که بید واقع موضوعه، ما نمیدون واقعی که در موضوع اقشاره هست شده یه زمانی حاصل نشده بود الان هم حاصل نشده، چه اشکالی داره؟ اینم شک در خارجه دیگه.
مرد میگه شما شک نداری در اون واقع اگه اینه خارجه
فرد مردد هم همینه، فرد قصیر قطعا زائد شده.
مرد میگه شک در سهوزیق و حکم،
نه مرد میگه شک در سهوزیق و حکم
مرتضی میشی به اون نفس که در همه شما توجیه میتونی اصلا موضوع ایجاد
شما جواب این مطلب
این شما میگه من نه بسه دیمه های نتیجه بگیری پس همه مواد شکی در مردد ما شکی در بقا نداریم، شکی در وجود فرض طویل داریم. اینو مخواهیم
بگیم شما میخواهی اینا رو شکی در
خارج داریم قرار بدیم این که در مورد شکی در فرض مردد ما شکی در بقا مکنقل
شکی در بقا اون واقع
داریم. شواهدی هم گفتم شما داری، یعنی هایی که میگم ما نوشتیم این شواهده. یکیش همون مثالی که دیروز به شما زدم، گفتم یه آبی قطعا پر شده یه آبی قطعا هنوز قلیله، اون افتاد در یکی از این دو، نمیدونم تو آب پر به قطعی افتاد. خب همه میان نوعا اینجور گفتن استثنا میکنیم عدم وقوع عدم رو در آب قلیله، اما اونایی که استثنا فرد مردد رو قائلن باید بگن استثنا تعارض میکنه با استثنا قلت اون آبی که لاغاه رو میدم. آره خب جواب از نظر این که آره، ولو تو ذهن اول نمیاد این اصل معارضه، اما وقتی تو ذهن میاد و این
ملاقات بعد از پر شدن آب
بوده ملاقات هم قبول کرد شکل در باقی متعطنه متعرفش این بود که موضوع اثر نیست این عنوان اجمالی، اما قبول داره به عنوان اجمالی شکل در باقی متعطنه. آقای سیستانی میگفت نه، میگفت شکل در باقی متعطن نداری در این ممارد که اون میگه شک داری در حدوث فرد طویل، منتها شما گاهی نمیخوای واقعیت رو بگی با الفاظت و توریهی میگی و الا به تو دل بگه آقا چیه حرف حسابی تو بگه یا شک دارم خون در این آب قلیل افتادی نمیخوای بگی
میگه که من شک دارم اون اون آبی که خون در افتاد بود قلیل بود یا نه، اینجوری تعبیر میکنه. همین تعبیر فوریه تعبیر آدمی که دایی داره بر اتفاع مطلب روشن اینجوری. آقای سیستانی با روشن نه شما واقعا شک دارم به قول مطلب کجا؟ علم و نسبت دفتش به اول هم تحقیق میشد منطقه قسم اول این بود که نمیدونم شال گفته از آن خانه زیبان فتا متصد در از آن خانه هم رو فتا فخل دیروز یکی از اینا موجود شد هر کدوم باشه این کدوم محتمله میشه فرد مرتب در بسید
اونجا آی صد با یه راهی تصحیح کرد فرد مرتب
آی صد از یه راهی تصحیح کرد نگفتن دیگه نوعا فرد مرتب که بیدش به سهر اونجا فرد مرتب اصلا مرتب دیگه و لذا آغازی ها مشکل پیدا کرد دیگه. آقای صد میگه که ما از دو راه درست یکی این که واقع الحدوث درست میدونیم یکی این که یقین اجمالی میگیم اثر منجزیت داشت دیروز امروز هم یقین اجمالی نه 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 گفت یقین اجمالی مگه اثر منجزیت نداره ولو متعقن عنوان موضوع اثر شده نیست اون یقین اجمالی موضوع اثر منجزیته لا تنقضی یقین رو شک خود یقین رو میگه متعقن میکنه میگه نقض عملی نکن یقین اثر منجزیته جانه.
اما قوام فرد مردد به این هست که علم اجمالی به احد الفرد این داشته باشن درسته؟ خب پس در شبهات
ولی قوامش به علم اجمالی به ارتفاع
نیست پس در استثاب موضوع در شبهات مفهومی استثاب فرد مردد نیست چون اونجا من قطع دارم اونجا علم اجمالی ندارم میدونم این تارک مطلق صغیره بود
قبلا احد مردد از قبیل قسم ثانیه دیگه
نیست از
قبیل علم به ارتفاع احد عنوانه و علم به بقای عنوان آخر دارم اون عنوان موسع یقینا منطبقه عنوان مزیق هم یقینا منطبقه اسم فرد مرددی است که شبیه قسم ثانیه فردم لا هویت له ولا ماهیه هویت هم وجوده ماهیت هم که ماهیه بودم شما این اشکال اولی که بحث استفاد فردم مردد رو بودم برخی از بزرگان به سوال اجتماع شدن تا بحث استفاد فردم مردد پیش اومده گفتن الفردم مردد لا هویت هم دفتی به اون بحث نداره فردم مردد در استفاد یه اصطلاحه ولی هیچ فرقی با کلی قسم ثانی نمی کنه اصطلاح جاییست که اون عنوان اجمالی موضوع اثر شدید عنوان اجمالی عرفان استثاب در شما که موضوع اثر شدید نیست به نحو سرخوزی این که محال نیست که محال نیست اون فرد مردد که میگن لا وجود له ولا ماهیه این در جاییست که اصلا فرد مردد تکوینیه مثل چی؟ نه نه اون مثل این مثاله که شما میگه که یکی از این دو خبر یقیناً کاذبه شاید هر دو کاذب باشه اگه فی علم الله عرضه کنه بعد میاد مرحوم آخون گفت خبر دوم انشاءالله درسته یه خبر گفت زید ایستاده یه خبر گفت زید نشسته احتمال داره زید اصلا خوابیده باشه ولی قطعا هر دو خبر راست میشه هر دو خبر این کاذبه مرحوم آخون گفت الخبر آخر و حجتان اونجا اشکار کردن گفتم اون خبر آخر کدومه؟ مرحوم آخون گفت بلا عنوان ولا تعین له واقعا خب اصلا معلوم تعین نداره اون خبر آخر چون اگر چون شاهدش اینه هر دو خبر کاذب بود و خبر آخر کدوم اینجا اشکال که گفت آقا بلا تعین له واقعا این فرد مردد واقعی محاله اما تو این بحث اصلا فرد مردد که فرد مردد واقعی
تعین فی علم الله داره
تعین فی علم الله داره عنوان مرددی ما آوردیم که این موضوع اثر نیست، مشی قرار دادیم.
اگه هر دو حادث شده باشن چی؟ هم زید بوده تو تا هم ام
احدهما معلوم الارض میدونم
استصحاب احدهما تو احدهما فی ارملا خودمه
چی؟ نه فرض اینه که شما علم داری به وجود احدهما، بعد زید امروز مختول ارتفاعه، شما میگه اونی که دیروز موجود بود احتمال بقا داره، اون دیروز یکی موجود بود دیگه، دو تا موجود بود فرق نمی کنه، دیروز بالاخره انسانی در دار بود، استثنا میگه اون انسان دیروز در دار است، شک دارم در بقا اون انسان بود، یکی بود شک دارم در بقا، دو تا بود که به طریق اولش
اونی که
شاره
میخواد بگه زید بود،
اول
احدیمو
یقین بود
شک در بقا
دارم، در بقا نه همون
احدهما لازم نیست که این که به این نمیگم فرد مردد، این معنیش دو تا مصداق داره، اون معلوم بلکه اونی که فرد مردد اینی که میگید احدهما کاذبون و الاخرو میگن اون آخر کدوم هست، ولی شما میگید من دارم به اعتبار به وجود انسانی در دار، حالا دو انسان در دار هر دو میشن مثل هم معلوم بلکه مشکل نداره که، مشکل اینی که بگید من علم دارم به کذب عدل خبرین و خبر الاخر الذي لا اعلم بكذبه اجمالا او تعین نداره، یعنی هم معلوم به اجمال دو تا مصداق داشته باشه مشکل نداره که، هیچ کس اشکال نکرده که فقط جای اشکال کردن که مردی میخواهید بگید بلا تعین له واقعا،
نه بلا تعین واقعی یعنی حتی عند الله معلوم نباشه،
بله بله
معلوم، خب اینجا عند الله معلوم نیست،
نه اینجا دو تا مصداق داره، دو تا تعین نداره واقعا، دو تا مصداق داره، هر دو مسئولیت انتباه داره، دو تا مصداق برای انسان موجود دین و
فرد، نه خدا اون عهد ما که من بهش یقین دارم و تعبد به بقا میکنه،
نه
عهد ما که من
یقین
دارم،
نه جامعه و تعبد
جامعه که همش علم دارم،
جامعه علم داری به اصل جامعه، چه در ضمن یک فرد چه در ضمن دو فرد، مثلا به جامعه لا به شرط در اینکه در ضمن یک فرد باشه دو فرد،
چیز به عهد ما همون خبره که دو تاش قادر اون که فرد مردد اون فرد صادقی که آیه اصلا میگه اون فرد
هر دو کاذب باشن که اون نمیشه فرد بمونه.
مثلا امروز را دوباره نوشتم. اون مال یه هفته پیش بود گفتیم دیر شده اینجا چیزش نیست. جور دو هفتم چهار هفتم چهار هفتم باش.
کاش که چهار فصل هم یه
نمیداد آقا تا یه ماه میده.
مگه وای معجمه من گفتم
یه سال گذشته دیگه.
نه 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 خودم گفتم من یه ماهه. من یه ماهه. اون شما تماس گرفت قبلش برای شما بفرسته. ولی خب از طریق سایت دسترس عمومی فقط مال یه ماه میده.
زحمت
نیست. من اینم که نظر سیستانی که در خودتون میدونه چه طرف ما برنامه نوشته.
اصلا کار اون از اون نداره. یه روز اونو میخواستم که نمیدادم. چشم نحطا بیدارم.